سوال سوم، آیا اگر در هر مملکتی جمعی دور هم می نشستند و قوانینی با مشورت یکدیگر تنظیم می کردند، نمی توانستند اجتماع خود را اداره کنند؟ پاسخ ما: بدیهی است که اگر اجتماعات مختلف بشری احکامی مطابق ذوق و فکر خود به وجود می آوردند، نهایت همین می شد که امروز به وجود آمده است. زیرا علاوه بر آن که قانونگذاران دنیا از قوانین مذاهب جهان به خصوص اسلام استفاده کردند، مذاهب عالم کوچکترین مانعی سر راه بشریت به وجود نیاورده و بلکه آنها بشریت را به تمام معنا آزاد گذاشتند تا اگر می توانند قوانینی برای خود وضع کنند و الا به طرف قوانین الهی برگردند. ولی در این حال دائما ممالک مختلف بر سر تضاد منافع به نزاهای دست جمعی برمی خواستند، چنان که حتی امروز با آنکه خواهی نخواهی ارشادات انبیاء علیهم السلام در افکار آنها اثر گذاشته، برخواستند و روزی نمی شود که جنگ های مهیب و خانمانسوز در دنیا به وجود نیاید. بنابراین و بدون تردید، بشری که در کره زمین زندگی می کند باید بر او حکومت واحدی حکم فرما باشد و اگر بخواهد بر همه نزاع‌ها و جنگ‌ها خاتمه دهد، باید از قوانین واحدی تبعیت کند. لذا انبیاء علیهم السلام در هر زمان حکومت واحد جهانی را تبلیغ می‌کرده و هیچگاه حاضر نبودند که در هر گوشه‌ای از دنیا جمعی پیرو قوانین مخصوصی باشند و بین آنها تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد، بلکه همیشه مایل بودند حکومت واحد جهانی در سراسر جهان برقرار کنند. سوال چهارم، آیا نمی شد که پیشوایان معصوم اسلام به خصوص حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله با قدرتی که خدا به آنها داده بود حکومت واحد جهانی را در دنیا پیاده کنند و مردم را از نابسامانی نجات دهند؟ پاسخ ما: همان گونه که یک طفل باید ابتدا به دبستان و سپس به دبیرستان و بعد به دانشگاه برود و ممکن نیست که روز اول تمام درس‌های نهایی دانشگاه را تعلیم بگیرد، همچنین بشریت باید رشد فکری و استعداد و آمادگی طبیعی که هزاران سال طول می‌کشد پیدا کند تا بتواند نیاز جامعه خود را به آن قوانین درک نماید، و طبیعی است که انسان این رشد و کمال را بدون تجربه‌های مکرر و احساس نیاز آن هم در دراز مدت پیدا نمی کند. توضیح آن که خدای تعالی انسان را مانند حیوانات خلق نکرده که آنها ناخودآگاه و جبرن از قوانین فطری و غریزی خود پیروی کنند و در زندگی اجتماعی به حقوق یکدیگر تجاوز ننمایند. همچنین انسانها را مانند ملائکه هم خلق نکرده که از ابتدا بدون هوای نفس طبق دستورات الهی عمل کنند و فقط آنچه را که به آنها تعلیم داده شده بدانند و از تجربه و تحصیل علم زیادتری محروم باشند، بلکه خدای تعالی بشر را در ابتدا عاری از هر علم و حتی شعور حیوانی خلق کرده، ولی به او استعداد فوق‌العاده‌ای داده تا بتواند تحصیل علم کند، در امور اجتماعی و قوانین مدنی حقایق را درک نماید و آن را روی اختیار و سلامت نفس به کار بنده. طبیعی است که در این بین جمعی ریاست طلب و سودجو فرصت را غنیمت شمرده و بر گرده مردم سوار می شوند و تا وقتی مردم کاملا رشد فکری پیدا نکنند، محال است که قوانین سعادت بخش دینی را بتوانند در میان جامعه خود پیاده کنند و دست جنایتکاران را از حاکمیت بر اجتماع قطع نمایند. بنابراین چون لازمه حکومت عدل جهانی، رشد فکری و پذیرفتن جامعه بشریت حاکمیت خدا راست و هیچگاه دین روی اجبار کسی را وادار به عملی نکرده و نمی کند و از آنجا که تا به امروز آن رشد و کمال در بین جامعه بشریت کاملا به وجود نیامده، پیشوایان ادیان با داشتن تمام شرایط رهبری نتوانستند حکومت واحد جهانی را در روی زمین پیاده کند، زیرا زمینش در زمان آنها فراهم نشده بود و تا به حال هم فراهم نشده است. سوال پنجم، آیا معنی جمله‌ای که بین شیعیان معروف است یا صاحب از زمان جهان در انتظار توست حقیقت دارد؟ آیا این کلمه مبالغه نیست؟ لطفاً شرح دهید. پاسخ ما: بدون تردید انتظار جهان را به دو معنا باید تقسیم نمود. اولان که باید بگوییم جهان انتظار حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام را دارد، یعنی تمام مردم دنیا منتظرند که شخص معینی به نام حضرت ابوالقاسم حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام بیاید و دنیا را پر از عدل و داد کند، که این مطلب بدون تردید صحیح نیست، بلکه اکثریت افراد کره زمین حتی شاید اسم آن حضرت را هم نشنیده باشند. دوم آن که بگوییم جهان در انتظار مصلحی است که ظهور کند و دنیا را پر از عدل و داد نماید، و یا اینکه جهان در انتظار پیاده شدن حکومت واحد جهانی است، که این معنا صحیح است و بلکه از سالها قبل از ظهور اسلام این خواسته در بین دانشمندان و فلاسفه دنیا مطرح بوده است و متفکرین و دانشمندان دنیا این آرزو و خواسته را همیشه داشتند و امروز همه مردم دنیا منتظر یک چنین فردی هستند.